در ادامه مبحث جلسه گذشته در رابطه با بحث افعال الهی، ما در جلسه قبل عمده صحبت ما فقط طرح موضوع بود، هنوز وارد اصل مباحث نشدیم. طرح موضوع به این معنی بود که تمام افعالی که در عالم انجام میشه اینا فعل الله، منتها مسئله مهم این است که ما چگونه بتوانیم جمع کنیم بین حقیقت توحید و اون چیزی که در جهان خارج هست، که آیا این عمده ترین مسئله اینه که آیا این که ما میگیم همه عالم فعل الله به جبر منتهی میشه، که اجمالا یه توضیحاتی داریم چرا تفصیلا عرض بود. حالا ادامه این مبحث که از جلسه گذشته باقی بود این بود که خداوند در مورد افعالش در آیات و روایات افعال رو به دو دسته تقسیم میکنه. دسته اول افعالی بود که مربوط به تفاصیل خلقت و قیمومیت حق تعالی نسبت به این تفاصیل میشه، نسبت به خلقت آسمان و زمین و کوه و دریا. دسته دوم افعالی بود که مربوط به باب سعادت و شقا میشد، که اینجا بحث مفصلی انشاءالله در پیش هست. ملاحظه فهمیدیم که آیات مطرح شد به این معانی که میفهمید که ما شیاطین رو ارسال میکنیم برای کسانی که از یاد ما غفلت میکنن، ما برای هر امتی اعمالشون رو زینت میدیم، ما فؤاد یعنی قلب و بصر رو منقلب میکنیم، ما شرح صد میدیم، ما در مقابل چشمانشون پرده مران میدیم. این آیات خداوند فرمودند که الا غیر ذالک من الآیات التي تنبئ عن انه سبحانه یخرجهم من الظلم یخرجهم من النور و یتركهم فی ظلمات موحشت متراکمه. این خداوند است که کافران رو از نور خارج میکنه و در تاریکی های وحشت انگیز متراکم بر روی همدیگه رها میکنه. و یزین لهم سراب الخبائث و السیئات، خبائثی که مرتکب میشن و سیئاتی رو که انجام میدن اینو در چشمشون این سراب خبائث و سیئات رو زیبا جلوه میده. و یجعل الاغلال فی اعناقهم، در گردنشون گل پرده میندازه. ما بلو پشت سر کنایه از گذشته آینده است، نه از گذشته عبرت میگیرم نه این عبرت رو در آینده به کار میبرم. و یومیهم و یسمهم و یکمهم، اونها رو کور میکنه، کر میکنه، لال میکنه. و یقلب و افعدتهم و ابصارهم، فؤاد جانشون و بصر و بینایی یا بصیرتشون رو زیر و رو میکنه. و یجرع و قلوب هم، قلبشون زخمی میکنه. و یزیغ ها، و تنگ میکنه فضای هم. فلا تسأل حق، دیگه حق در این قلب جا نمیشه. و یلازم هم به قرناء الشیاطین و رفقاء العبادسه، شیاطین ها قرینشون و ابلیس ها رو رفیقشون میکنه. و یستدرج هم، و دوچار استدراجشون میکنه، درجه به درجه در پرتگاه سقوط فرو میرن و متوجه نمیشن. و یملی لهم ثم یحل هم دار البوار، اینها رو در سرزمین هلاکت جایگزینشون میکنه، جا بهشون میکنه. جهنم یصلونها، یعنی جهنم که به سمت اون کشیده میشن. و بئس القرار، و بد جایگاه جهنم، که این عبارت هایی که خوندیم تمامش اقتباس از آیت قرآن بود دیگه. و امثال هذه الآیات واردتون فی جانب سعدا ایزن، در جانب اهل سعادت هم امثال این آیات وارد شده که خداوند به عکس اون کاری که با اهل شقا میکنه با اهل سعادت. و من هذه الباب آیاتون اخر تدل علی لزوم الامر، آیات دیگه هم هست که دلالت میکنه بر اینکه کار به پایان رسیده، مطلب تمام شده. فالقال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، این است و جز این نیست.
الحق و الحق قبول یعنی این دیگه، این از سجوزی نیست، یعنی محقق شده، تمام شده و رفته که جهنم رو از تو و تابعان پر میکنه. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر ما میخواستیم که نخواستیم، این ترجمه لوه، اگر ما میخواستیم که نخواستیم، لآتینا کل نفس هداها، همه رو هدایت میکردیم. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، ولی این سخن به سخت رسیده، محقق شده، یعنی تمام شده و رفته، به قول ترجمه فارسی ما که جهنم رو از جن و انس پر خواهم کرد. در جای دیگه میفرماید لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، ما اصلا بسیاری از جنونس رو برای جهنم خلق کردیم. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلب دارن ولی نمیفهمن. از همین آیه معلوم میشه که فقه، قلب در لغت قرآن مرکز ادراکه، نه این قلبی که میزنه، چون میگیم فقه دیگه، فقه یعنی فهم عمیق. قلب دارن ولی فقه ندارن. لهم اعینون، چشم دارن اما لا یبصرون بها، نمیبینن. لهم آذانون، گوش دارن، لا یسمعون بها، نمیشنون. اولئک کالانعام، اینا مانند چهارپایانن، بل هم ازل، بلکه گمراه ترن، چون چهارپا که گمراه نیست که. اما وقتی این چهارپا رو با انسان مقایسه میکنی، خب انسان کجا، چهارپا کجا؟ بعد این انسان وقت اگر از چهارپا، انسانی که قرار از انسان باشه، اگه بنا باشه چهارپا باشه، به این به درجات از چهارپا گمراه تره. پس چهارپا گمراه نیست در مقایسه با مسیر انسان، مسیرش مسیر گمراهی. لذا میفهمد ازل گمراه‌تر، نه اینکه اون گمراه اینا گمراه‌ترن. اولئک هم الغافلون، اینا کسانی هستند که غافلن. حالا البته ما راجع به این آیه نمیخوایم صحبت کنیم، ولی اینجا هیچ کدام از این آیات اگر درست بهش نگاه بشه، هیچ کدام ازش معنی جبر معلوم نمیشه. اول آیه میگه ما برای جهنم خلق کردیم، ولی بعد توضیح میده، آخر آیه توضیحه، آیه رو باید از آخر و اول نگاه کرد. یعنی غفلت باعث میشه که انسان گوش و چشم و قلبش از کار بیفته، در نتیجه میشه هیزم جهنم. و من هازل باب ما یدل من الآیات، و آیات دیگری که دلالت میکند که الا ان الامر مقضیون، که کار حکم صادر شده، و القضا الحت مفروغون ان، و امضام شده، مکتوبون فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ هم نوشته شده، و قد جف القلم، قلم هم خشک شده. قلم خشک شده یعنی دیگه حکم تغییر نمی کنه. یه وقت قاضی حکم میده، منتظر میگه خب دیوان تجدید نظر، اما اگه دیوان تجدید نظر حکم داد، دیگه حکم بر نمیگرده. اینو میگن جف القلم. قال تعالی و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، وقتی که ما میخوایم یه سرزمینی رو هلاک کنیم، به اون صاحبان امکانات دستور میدیم که فسق کنن. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، اونا فسق رو شروع میکنن، این زمینه آماده میشه برای عذاب و ما زیر و روش میکنیم. ثم قال تعالی و این من قریتن الا نحن مهلکوها یوم القیامه، هیچ سرزمینی نیست الا اینکه ما اونا رو به هلاکت میرسونیم قبل از قیامت. و معذبوها عذابا شدیدا، یا به شدت عذاب میکنیم. کان از ذالک فی الکتاب مستورا، این نوشته هم شد. و میفرماید لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در یک کتاب آشکاری ثبت شده. و قال و میفرماید که ما اصاب من مصیبت فل ار ما اصاب من مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم، هیچ اتفاقی نمیفته در زمین یا در جان شما برای شما، و در زمین هیچ حادثه اتفاق نمیفته، هیچ اصابت به شما نمیکنه امری، الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، الا اینکه این در یک کتابی ثبته. ان ذلک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسانه. و هذا القسم الثانی من الافعال التي نسب الحق سبحانه الى نفسه، این دسته دوم از افعال که حق تعالی به خودش نسبت میده، یوجب و به حسب ظاهر الآیات السابقه تأثیرا ما للحق، نشون میده که حق تعالی تأثیر ما یعنی تأثیری در همه افعال داره، حتی سیئات من حیث است، حتی در جانب سیئات، چون میگه ما دستور میدیم به مترفو، مترف یعنی صاحب امکانات، امکانات لزوما امکانات مالی نیست، امکان امکان ممکنه قدرت باشه، ممکنه آبرو باشه، ممکنه ثروت باشه. این امکان مطرف یعنی کسانی که صاحب امکاناتن. خب میگه ما به اینا دستور میدیم فسق میکنن. بعد میفرماید البته اینا این بو از این آیات استشمام میشه، اما وقد عرفت قیام البرهان و نهوز النقل. قبلا در جلسه گذشته هم برهان اقامه کردیم، هم روایات رو و آیات رو نقل کردیم که خلاف این مطلبه. و هازا قبل موجب، و این آیات دست دومی که خونی باعث شده که لتکلم القوم، باعث شده قوم اینجا گیر کنن در قضا و قدر و سعادت و شقاوت و امثال ذلک. و لا محاله یتباه نظر، نظر و ظاهری منیس و نظام تکلیف و الجزا. از اون طرف هم خب این آیات اینجوری میگه، از این طرف هم یه نظام حساب و کتاب داریم، نظام ظاهری تکلیف، جزا، عقاب، شکر، عتاب. اینا از این طرفه، از این آیات اینجور استشمام میشه، از اون ور یه نظام حساب و کتابی داریم، اختیار انسان رو داریم. اینا نتونستن بین این امور جمع کنن، یعنی این آیات رو و بین این بخش از امور ظاهری رو نتونستن جمع کنن، گیر کردن دورش. بحثای فراوان شده، یکی جبری شده، یکی تحفیزی شده. حالا پس طرح مسئله رو انجام دادیم، شبه رو ایجاد کردیم. لطفاً اونایی که امروز هستم تا جلسه آخر بیان، چون شبه هر وقت ایجاد میکنی جوابش هم بعد بگیدی. فصل سوم، یعنی تازه ما اول مبحث آغاز کردیم، عالم الماده و مرتبت القضاء و القدر. اولین مبحث بحث قضاء و قدر است. این قضاء و قدر که میگن چی؟ حیث و ان الموجودات بعد الحق سبحانه و اسمائه و صفاته زومرات و سلاز و هیه به نحو الکلیه علا ما یقتضی به البرهان المذکور فی رسالت الوسائط ثلاثه و عوالم، عالم العقل المجرد و عالم المثال و عالم الماده و هیه مترتبتون ترتب العلت و المعلول و الکمال و النقص و قد فرقنا عن ذلک هماله. خب عرض شد که ایشون در اینجا میفهمید که در رساله وسائط که رساله چهارم این کتاب مربوط به بحث آینده ماست، در آغاز اون رساله ایشون یه فصلی رو طرح کرده که ما قبلا در این جلسه در رسالت الولایه فصل دوم راجع به اون مبحث صحبت کردیم، حالا الان ناچاریم دوباره صحبت کنیم. و اون مبحث این است که اولا یک وجود بیشتر در عالم نیست، اون وجود حق تعالی است. این وجود لایتناها جلوه کرده، در اثر جلوه اون عالم ظاهر شده. که میگن عالم خدای ظاهر است، همینه، عالم ظهور خداست دیگه. قرآن میگه وجه الله اینما تولو فسم وجه الله. وجه یعنی چهره، یعنی صورت. عالم صورت خداست دیگه، وجه خداست. پس اون جلوه کرده، عالم پدیدار شده. اما این عالمی که ما میگیم، این عالم چگونه است؟ عالم اینطوری که در کتاب‌های فلسفی و عرفانی میگن و روایات آیات هم تاییدش میکنن، چهار عالم وجود داره. پایین‌ترین و پست‌ترین عوالم عالم ماست، عالمی که ما توی زندگی میکنیم که بهش میگن عالم ماده. عالم ماده، مقصود از ماده، ماده فلسفی، نه ماده شیمیایی. ماده فلسفی یعنی قابلیت و استعداد. این عالم، عالم قابلیت و استعداده. شما روی هر چیزی که دست بذارید، اون چیز یه فعلیتی داره، یه قابلیتی. دانه سیب بالفعل دانه سیبه، بالقوه درخت سیبه، قابلیت داره که بشه درخت سیب. خاک بلفل خاکه، بلقوه همه گیاهانه، بلقوه علفه، بلقوه گله، بلقوه عطر. اگه یه خورده دیگه قوای بالاترش نگاه کنید، خاک بلقوه شیره، گوشته، خونه، خاک دیگه. خاک میشه علف، علف میشه شیر، علف میشه گوشت. حیوان علفخوار علف رو میخوره، گوشت، پوست، پشم حیوان، سم حیوان، شاخ حیوان، خون حیوان، تمام اجزای بدنش از علف دیگه. پس خاک بلقوه همه چیزه. دومین نکته‌ای که تو عالم ماده وجود داره علاوه بر قابلیت، حد. عالم ماده محدوده. تمام موجودات مثل یه ظرفن. تمام ظروف این عالم محدودن. حالا بعضی‌ها بزرگترن، بعضی‌ها کوچیک‌ترن. یه ظرف اینه 300 سی سی آب تو خودش جا میده. یه ظرف اقیانوسه. میلیاردها لیتر آب توش جا میشه. اما اونم محدوده. حتی تو این کلیپایی که میاد شما حتما دیدین که مثلا زمین رو مقایسه میکنه با خورشید، بعد خورشید رو مقایسه میکنه با منظومه شمسی، بعد منظومه رو مقایسه میکنه با کهکشان. بعد وقتی کهکشان رو در دل رشته‌های کهکشانی نشون میده، خود کهکشان تازه خودش مثل یک نقطه ریزه. ولی با همه اینا تازه تمام اون خوشه‌های کهکشانی، یعنی اون چیزی که حالا به قول ما بهش میگیم فضا، لغت دقیق انگلیسیش یونیورسه، کل این یونیورس که 10 میلیارد سال قطرشه، 10 میلیارد سال نوری، بازم خودش محدوده دیگه. گرچه انقدر بزرگی که اصلا عقل ما نمیتونه تصور بکنه اندازه بزرگی شد، ولی بازم محدوده. دیگه چی محدوده؟ بینایی محدوده، شنوایی محدوده، علم محدوده، قدرت محدوده. قدرت محدود نیست. حد که جزء تعریف قدرت نیست که. از لحاظ عقلی حد خارج از محدوده. پس قدرت جزء ذاتش نیست که محدود باشه. محدودیت از آن ظرفه. مثل لیوان. اگه آب توی لیوان محدوده، آب محدود نیست، لیوان محدوده. لیوان که جزء آب نیست که. لیوان حد آبه. مثال قدیمی، نخ و آستین. نخ محدود نیست، آستین محدوده. ولی شما یه آستینی بباف به اندازه کهکشان ها، نخ کم نمیاره، آستین کم میاره. پس این عالم ماده دارای دو خصوصیته، یکی حد، یکی قوه. حالا اینجا تو پرانتز میگیم، ربطی به بحثمون نداره، در رسالت الولایه لازمش داشتیم که تمام رنجها و دردها و فشارها هم از همین دو خصوصیته، حد و قابلیت. مثلا اگه یه مثال بخوایم بزنیم، یکی از ناراحتی‌های ما اینه که سلامتیمون به بیماری تبدیل بشه، جوانیمون به پیری تبدیل بشه، داراییمون به ناداری تبدیل بشه. از این چیزا ما ناراحتیم دیگه. خوشبختیمون به بدبختی تبدیل بشه. اگر که این عالم یه عالم ثابتی بود، تغییری نمی‌کرد که. تغییر ما رو قوه است. اگه فعلیت محض بود دیگه تغییری نمی‌کرد که. پس این قوه است که رنج‌ها رو ایجاد می‌کنه و حد رنجور میکنه ما رو. ما اگه هرچی پول داشته باشیم سیر نمیشیم، دنبال نامحدودیم. هرچقدر علم داشته باشیم سیر نمیشیم، دنبال نامحدودیم. خب این عالم ماده. عالم دیگر عالم مثاله که مافوق این عالمه، که ازش به برزخ تعبیر میکنه. اینجا دو تا نکته لازمه دونستنش. نکته اول این که اولا این عوالمی که الان داریم ازشون سخن میگیم، رابطه شون نسبت به همدیگه رابطه علت و معلوله. یعنی عالم ماده جلوه عالم مثاله. عالم مثاله که تابیده شده ماده. پس با توجه به قوانین علت و معلول، با توجه به اینکه علت موجب معلوله، لذا علت هر چیزی رو که به معلول میده باید خودش داشته باشه. نمیشود که من چیزی رو نداشته باشم به معلول بدم. و نکته دوم این که آنچه که در معلول هست کمالش در علت هست. اگر معلول ناقصه به خاطر حدشه. لذا دریا اگر میریزه در ظرف نقص پیدا میکنه، دریا میتونه طغیان کنه، یه قاره رو از روی زمین برداره، اما یه استخر آب نمیتونه این کارو بکنه. علت ناتوانیش از آب بودن نیست، از محدودیت ظرفشه. پس علت هر چرا معلول داره داره به نحو کمال. این یه مطلب. پس عالم مثال نسبت به عالم ماده در حکم علت. پس آنچه در عالم ماده هست در عالم مثال هست، ولی نواقصش نیست. حالا عالم مثال چی درش نیست؟ در عالم مثال ماده نیست، پس قابلیت نیست، همه چیز بالفعله. لذا عالم مثال تغییر نمی کنه. داستان برزخ اینه، برزخ تغییر نمی کنه. در برزخ دیگه نمیشه انسان سعادتمند باشه شقی بشه، شقی باشه سعادتمند بشه. بله ممکنه یه سعادتمندی باشه که آلوده به بنزین و نفت رفته باشه، اون بنزین و نفت انقدر میسوزه تا تموم بشه بعد گوهر سعادت پیدا میشه. اما اگر کسی شقی باشه امروز هیچ وقت سعادتمند نمیشه، جوهرش دیگه عوض نمیشه. سعادتمند رفته با آلودگی، آلودگی ها میسوزه تا گوهر سعادت پیدا بشه. پس عالم مثال فعلیت، فعلیت محض ماده نداره ولی حد داره. عالم سوم که موافق عالم مثال عالم عقله، عالم عقل حد هم نداره. لذا اینجا شنوایی با بینایی فرق میکنه. شما ببینید هیچ وقت حالا شده که یه موسیقی خیلی زیبا و دلنشین شنیده باشی چشتون لذت برده باشه؟ بله. مثلا یه پرت چلو کباب خورده باشین چشتون گوشتون لذت برده باشه؟ البته چشم وقتی غذا رو نگاه میکنه لذت میبره، ولی از بوی غذا لذت نمیبره، از منظره غذا لذت میبره. غذا هم منظره داره هم بو داره. از بوی غذا بینی لذت میبره، از رنگ غذا چشم لذت میبره، از طعم غذا ذائقه لذت میبره. اما تو این داستان غذا گوش کاری نیست، مگر اینکه مثلا اون موقع که اون پیاز داغا داره تو روغن جلیز و لیز میکنه گوش مثلا لذت داره. بعضی پیاز داغا هم نوست نداره. پس گوش گوشه، چشم چشمه. هیچ وقت لذایز گوش اصلا از طریق چشم حس نمیشه. چشم اصلا احساس موسیقی نداره، گوش صدا رو درک میکنه. اگه یه صدای گوش خراشی بیاد آدم فوری گوششو میگیره، هیچ وقت چشمشو نمیگیره، چون چشم مثلا متعزی نمیشه از صدای گوش خراش. ولی اگه مثلا تو نور شدید آفتاب قرار بگیری هیچ وقت آدم گوششو نمیگیره، چشمشو میگیره. اینجا چشم چشم است و گوش گوش، آنجا چشم و گوش یکیست. یه مثال بزنم متوجه بشین. خواب دیدین تا حالا؟ تو خواب دیدین چشم و گوش یکیه؟ درسته؟ درست میگم؟ تو خواب چشم و گوش یکیه. خیلی چیزا آدم تو خواب نمیشنوه ولی میشنوه. یه چیزی تو خواب میبینه و میشنوه بدون اینکه صدا تو خوابش باشه. از صدا توی خواب آدم میبینه. خواب یه دریچه است. لذا در خواب انسان اینو حس میکنه. احساسات در خواب با هم یکی میشن، چشم و گوش یکی میشن. طعمها با صوتها فرق میکنن، تازه خود طعمها هم با هم فرق میکنن. مثلا طعم میوه با طعم غذا فرق میکنه، طعم آشامیدنی با طعم خوردنی فرق میکنه، اما در عالم عقل همگان یکیست. لذا با یک لذت عقلی تمام لذایز عالم به جان انسان سرازیر میشه، با یک شکنجه عقلی تمام شکنجه های عالم به جان انسان سرازیر میشه. تمام کمالات عالم ماده و عالم برزخ در عالم عقل هم هست. حالا ما چرا راجع به این صحبت کردیم؟ چون اینجا علامه با این فصل شروع کردیم. میگه دانستی که موجودات بعد از حق سبحانه و اسماء و صفات حق، عالم چهارم هم عالم اسماء خداست که در رساله دوم گفتیم اون عالم چهارمه، اونجا دیگه فقط علم هست. اینجا عالم رو میبینین، علم رو نمیبینین. تا عالمی نماشه علم نیست، اونجا خود علم مشاهده میشه. حالا اینا چیه من نمیدونم، ما همینطوری فقط توصیفاتی که کردن رو میگیم، شهود نکردیم که متاسفانه. که اگر کسی عالم عقل رو شهود کرده باشه به جمعی علوم احاط پیدا میکنه، حالا اونا چگونه است من نمیدونم. نمیدونم، آرزو دارم بدانم، آرزو دارم که بر جوانم عیب نیست. بعد از حق و اسماء و صفات حق سه مرتبه هست به نحو کلیه، برهان در رساله وسائط میان. عالم العقل المجرد، عالم عقل مجرد، مجرد این مجرد از ماده، عالم مثال و عالم ماده. و هی مترتبتون ترتب العلت و المعلول، این سه عالم رابطشون رابطه علت و معلول بر هم مترتبن. و الکمال و النقص، رابطه شون رابطه کمال و نقصه. حالا بعد یه مثال میزنم بحث میشه دست. عرض شود که فرض کنیم که ما مثلا در جایگاه یک معلم هستیم. فرق یه معلم تازه کار با یه معلم با تجربه چیه؟ خیلی فرق ما هم دیگه دارن. یکی از فرقاشون در شناسایی دانش آموزه، درسته؟ معلم با تجربه تا قیافه ها رو تماشا میکنه میفهمه همه چی کارن. ما دانش آموز هم که بودیم وقتی میردیم سر کلاس، معلم ها که میمدن تا منتظر بودیم از در وارد بشن، تا از در وارد میشدن میفهمیدیم چی کارن. مثلا یه معلمی بعد گفتیم آخ جون این معلم خوبیه، یه کمی هم که صحبت میکرد دیگه تا مطمئن میشد. یکی هم میمد میگفتیم وا ویلا تا آخر سال گرفتاریم. حالا این تجربه، این حسه تجربه وقتی پیدا میشه در کار معلمی، معلم میشناسه. حالا بنده اینجا یه سوالی دارم، چه فرقی بین معلم بی تجربه با معلم با تجربه است که اون میفهمه اون نمیفهمه؟ آیا اون شاگرد با اون یکی شاگرد فرق میکنه؟ یا علم این معلم با علم اون معلم فرق میکنه؟ چی فرق میکنه؟ علم فرق میکنه. یعنی اون علم نداره یا علمش کمه؟ این علمش بیشتره. حالا از هر راهی که به دست آورده، مثلا یکی از راه کسب علم تجربه است دیگه، تجربه خودش یکی از راه کسب علمه. وقتی میگه معلمه با تجربه یعنی چی داره؟ یعنی در اثر آزمون و خطا و برخورد و گذشت عمر و زمان میفهمه، از قیافه ها تشخیص میده، از رفتارها تشخیص میده، از سخنها تشخیص میده. اون تشخیص نمیده. پس مشکل از چیه؟ مشکل از میزان علمه. اما اون چیزی که در خارجه چی؟ اونی که در خارجه، یه چیز بیشتر در خارج نیست، این دانش آموزه و ساختار وجودی این دانش آموزه. اون چیزی که باعث میشه یه معلم بفهمه که این دانش آموز درسشو خوب یاد میگیره، اون یکی درسشو خوب یاد نمیگیره، میزان علم اون معلم است. حالا ممکن است که انسان به یه دانش آموز نگاه کنه بگه این از درس من هیچ رتبه و نتیجه نخواهد گرفت، ولی این معلم داره حال فعلی این دانش آموز رو نگاه میکنه، نمیدونه که ممکنه مثلا یه ماه دیگه یه نفر یه جایی یه چیزی به این بگه این زیر رو بشه تغییر کنه. اینو دیگه این نمیدونه. پس اشکال از چیه؟ از میزان علم این معلم. اگر یه علم نامحدودی تو این عالم وجود داشته باشه، یه علم نامحدود که داره، چرا؟ چون حد مال منه نه مال علم. من محدودم نه علم. من معلم بی تجربه هم، پس من محدودم، بعد میشم معلم با تجربه. من حدم شکسته میشه، وسعت پیدا میکنم، علم بیشتر در من جا میگیره. ولی علم هست، هست. اگر یک کسی به اون علم نامحدود دست پیدا بکنه، از همه جزئیات عالم مطلع میشه. خیلی اینجا بحث باریکه ها. در نتیجه او به من نگاه میکنه، میگه از سعید و سعیدان فی بطن امه، از شقی و شقیان فی بطن امه. از بد به تولدم میدونه من سعیدم یا شقی. نگین جبر، جبری در کار نیست. من با اختیار خودم مسیر سعادت رو طی میکنم، شما با اختیار خودتون مسیر سعادت رو طی میکنی، یه نفر دیگه هم با اختیار خودش مسیر شقا رو طی میکنه. علمش نامحدوده، لذا اگر کسی به عالم عقل دسترسی پیدا بکنه، از همه حوادث جهان بکنه. نه اینکه حالا چون اون مطلع شد من مجبورم حتما شقی بشم، نه، چون من شقی هستم اون میفهمه. مگه الان ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم، انسانهایی که در گذشته هم مجبورن، آینده چه فرقی با گذشته داره؟ برای ما فرق داره، برای ما فرق داره، چون ما علممون محدوده. باید فردا بیاد تا ببینیم فردا چی میشه. اما اونی که علمش نامحدوده، لزومی نداره که فردا بیاد. قبل از آمدن فردا اون میدونه چی میشه، و نه اینکه چون اون میدونه چی میشه دیگه من مجبورم باید حتما همون کار رو انجام بدم. چون من میخوام اون کار رو انجام بدم، اون میدونه. هزاران بار انسان‌ها رو ببرید به جهنم، برگردونی شمر، شمر امام حسین، امام حسین. دلیلش قرآن اینه میگه لو رتو لعادو لما نهو عن. میگه اگه برشون گردونیم همون کارهای قبلی. اینا افسانه است که بگید مثلا اگه به ما هم نشون میدادن، اگه اون چیزایی که امام حسین میدید ما هم میدیدیم، خب ما هم مثلا میشدیم. قرآن تکذیب میکنه. امام حسین چی رو میبینه؟ امام حسین مرگ رو میبینه، سکرات مرگ رو میبینه، حوادث قبر رو میبینه، برزخ رو میبینه، قیامت رو میبینه، احوال قیامت رو میبینه. قرآن میگه شما مگه ببینید برگردن همینی که هست. خب حالا چی متغیره، چی ثابته؟ اگر تو عالم عقل باشیم، چشممون از اونجا نگاه کنه، همه چیز سر جای خودش اتفاق. اما وقتی میایم تو عالم ماده، تو عالم ماده نمیدونیم چی میشه. تو عالم ماده یه مش خاک و شاخر بزنیم، این یه مش خاک قراره کجا بره؟ بریزه پای بوته گل بشه عطر، بریزه پای بوته خیار بشه خیار، بعد اون خیار رو یه حیوان بخوره یا انسان بخوره. تازه اون خیاری که انسان میخوره چی میشه؟ تبدیل میشه به سلول چشم، تبدیل میشه به سلول گوش، تبدیل میشه به مو، تبدیل میشه به پوست، یا ممکنه همون تبدیل بشه به یه انسان دیگه، ما نمیدونیم. اینجا فقط حدود رو میشناسیم، اینجا میدونیم که دانه سیب میشه درخت سیب، اما نمیدونیم که آیا حتما هر دانه ای میشه درخت. اینو دیگه نمیدونیم. اگه موانع نباشه آره میشه، اگه برای دانه سیب مانع پیش نیاد چه درخت است. حالا شما ملاحظه بفرمایید، پس علم علمه، علم تو عالم اسما علمه، تو عالم عقلم علمه، تو عالم مثالم علمه، تو عالم مادهم علمه، ولی این علم داره میاد تو ظروف کوچکتر. لذا میاد تو عالم ما میشه این علمایی که ما داریم. یه سر سوزن ما علم داریم در مقابل اقیانوس علم، یه سر سوزن قدرت داریم در مقابل اقیانوس قدرت. این عالم، عالم اقداره، قدرهاست، اندازه هاست. علم من شیء، هیچ شیئی نیست الا اننا خزائنو، مگر اینکه خزائنش در نزد ماست، یعنی اون جنبه نامحدودش، چون اندیت یه خواصی داره دیگه، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد خداست باقی میمونه. میگه خزائنش نزد ماست، پس خزائنش باقیه. چی باقیه؟ بی نهایت. تازه برای تأکیدش میگه اندنا خزائنو، خود خزینه یعنی منبع، خزائنم جمعه، یعنی هر چیه که شما میبینید نامحدودش پیش ماست. اینجا علم میبینید نامحدودش پیش ماست، اینجا کمال محدود میبینید نامحدودش پیش ماست، جمال محدود میبینید نامحدودش پیش ماست. ایشون میگه این عوالم ترتبشون ترتب علت و معلول و کمال و نقص است، این ناقص، اون کامل، اون کامل تره. میگه ما اونجا گفتیم فکل ما یوجد فی عالم المادت و الجسم، هر چیز در عالم ماده و جسم که عالم ماست یافت میشه، فصورته مطابقت لما فی عالم المثال من الصور، صورتش در عالم مثال هم هست، ولی در عالم مثال دیگه میگه صورتش، نمیگه مادهش. پس در عالم مثال علم هست ولی ماده نیست، قدرت هست ولی ماده نیست. وحیه مطابقتون لصور عالم العقل، و آنچه در عالم مثال هست مطابق است با آنچه که در عالم عقل هست. و ینتج ذلک، نتیجه این امر این است که ان نظام کل سافل منها مثبت فی ما فوقها ثبتا متقنا، هر چه در عالم پایین هست در عالم بالا ثبت شده به طور متقن و محکم. وحیل ازا تحققت، وقتی تحقق پیدا کرد، لم تتغیر، تغییر پذیر نیست. تغییر مال عالم ماده است، اونجا تغییری در کار نیست چون ماده در کار نیست. خواجه عبدالله میگه همه از آخر میترسن، من از اول. اول اونجا نوشته شده از ثبوت و وجودن فی عالم سافل، اگه این تو این عالم پایین بخواد یه چیزی وجود داشته باشه، یحتاج و الا علتن فی مافوق، علت میخواد در عالم مافوق. وحیه ازا تحققت، اون علت وقتی در عالم مافوق تحقق پیدا کرد، لم تتغیر، تغییر نمی کنه. چرا؟ از الواقع لا یتغیر، چون موجود معدوم نمیشه، چیزی که واقع شد تغییر نمی کنه. فما یقبل تغییر من حیث هو واقع، اگه تغییر قبول کنه دیگه واقع نیست. فقبول العلت للتغییر مع تحقق المعلول و وجوده و وقوعه، اگه بنا باشه که این معلول واقع بشه بعد علتش تغییر کنه، این میشه انقلاب. حالا اینا همه اصطلاحات فلسفی، ما بحث فلسفی چون نداریم، در جای خودش در کتب مفصل برهانن ثابت میکنن که انقلاب محاله. لخلاف الفرض اول انقلاب المحال، فنظام الوجود فی کل عالم موجود و مثبت فی سابقه، هر چه در این عالم است در عالم سابق ثابتش هست، و به نحو ثابت غیر متغیر، هیچ تغییری اونجا نیست. ثم ان الحوادث التي فی عالم الاجسام، آنچه در عالم اجسام اتفاق میفته، حیث انها انما تتم وجودها بالماده. حالا عالم مثال ماده میخواد، عالم ماده، برای اینکه چیزی اینجا تحقق پیدا بکنه باید لباس ماده بتن کنه. فهیه کائنتون ما کانت، ماده هر چی که باشه، محتاجت الوجود الاستعداد سابق، استعداد میخواد. نمیشود شما سیب بکارید گندم درو کنید، چون سیب استعداد گندم نداره، استعداد سیب شدن داره، ولا غیر. و تتکسر الاستعدادات، استعدادات هم فراوانه، ول امکانات به تکسر جهات المستعدله، و یتسلسل فی ضمن موجودات جسمیت سابقت به زمان، کلما بعد حامل الاستعداد عن المستعدله قل تخصصه و تعینه فی ضمن المستعدله و زاد ابهامه. خب این عالم یه طیفه، هر چی میریم بالا تعین بیشتر میشه، هر چی میری پایین ابهام بیشتر میشه. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ منظورم اینه که وقتی خاک چیه؟ چند تا استعداد داره؟ میتونیم بشماریم. تمام گیاهانه، کدومه نمیدانیم، بس خیلی مبهمه. جهات متکثر، فراوان استعداد. خاک، خاک خیلی استعداد داره که انسان از خاک خلق کرد. اون بیچاره نفهمید، گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار. نار فقط یه جنبه داره، اما خاک همه چیز هست. خاک میتونه گیاه بشه، خاک میتونه حیوان بشه، خاک میتونه انسان بشه. حالا اگر این خاک اومد در درون ریشه علف شد، علف دیگه از اون ابهام شدید خارج شده، شده علف، یعنی هزاران چیز دیگر نشده. ولی خود علف چی میتونه بشه؟ خود علف، تمام گیاهان علفخوار میتونن این علف رو بخورن، در وجود اونا میتونه به تمام اون اجزای وجودی اونا تبدیل بشه. علف میتونه بشه آهو، میتونه بشه گوسفند، میتونه بشه گاو، میتونه بشه اسب. دوباره تو وجود خود اینا، خود همون علف میتونه تمام اجزای وجودی اینا بشه. پس خیلی مبهمه. اما اگر علف و خورد شد گوشت، تعینش زیادتر شده، ابهامش خیلی کاهش پیدا کرده. گوشت حالا چی میتونه بشه؟ این گوشت، گوشت یه حیوان حلال گوشته، انسان اینو میخوره. وقتی انسان اینو خورد، دوباره میاد تو وجود انسان. اگر اون گوشتی که خورد شد نطفه انسان، فقط دیگه این تو مسیر انسانیته، دیگه این گوشت نمیتونه بشه شیر، نمیتونه بشه گاو، نمیتونه بشه گوسفند، شده انسان. بعد میشه علقه، بعد میشه مزغه، بعد میشه انسان، حالا شد انسان. هرچی میره بالاتر تو این نردبان، ابهامش کمتر میشه، تعین پیدا میکنه. هرچی میاد پایینتر مبهمتر میشه. و کلما میگه هرچی از اون نقطه استعداد دور میشه، تعینش پیدا میشه. هرچی نزدیک میشه، ابهامش بیشتر میشه. اشتد در اجمال و کثرت نسبت الال امور یوم کنه وجود. حالا من یه سوال میکنم، کی میتونه بگه الان یه مش خاکی که من بر میدارم قراره چی بشه؟ اما چرا شما نمیتونین بگین؟ چیه شما کمه که نمیتونین بگین؟ علمتون کم. پس مشکل از علم نیست، مشکل از اون کمه. اون کمم حد علم اون ماین. اگر این حد بشکنه، میتونیم بگین تمام این ذرات قرار کجا بره. اگر اون حد بشکنه، میتونیم به تمام قطرات آب اقیانوس اشاره کنیم، بگین لحظه دیگه این قطره کجاست. الان کی میتونه بگه؟ پس مبهمه یا واضحه؟ بالاخره این قطره آب تو دل اقیانوس قرار کجا بره؟ همه مسیرها رو که قرار نیست بره، یه جایی قراره بره، اما برای من مبهمه. این ذره توی دل خاک قراره چی بشه تو پایان مسافرت؟ شما و من که نشستیم اینجا علممون محدوده، میگیم هزاران احتمال وجود داره، ولی توی مسیر کدومشو میره؟ آقا الان از اینجا که ما میریم بیرون چند تا مسیر وجود داره؟ هزاران مسیر وجود داره، ولی ساعت 6 بعد از ظهر هر کدوم از اون فقط توی یه مسیر هستیم. برای هر کدوم از ما در خروج از اینجا هزاران مسیر وجود داره، چون ما هر قدمی که برمیداریم یه چهارراهه، چهار تا انتخاب داریم، یکیشو انتخاب میکنیم. دوباره 100 متر جلوتر، 500 متر جلوتر یه چهارراه داریم، دوباره یکیشو انتخاب میکنیم. به خاطر انتخابای مختلف ماست که یکیمون ساعت 6 بعد از ظهر شرقه، یکیمون غربه، یکیمون شماله، یکیمون جنوبه. اما در نهایت مسئله روشنه، ما یک مسیر رو بیشتر نخواهیم رفت. منتها شما مسیر خودتون رو میدونید، من مسیر خودم رو میدونم، من مسیر شما رو نمیدونم، چون علم من محدوده. اما اگه من با شما آشنا باشم، دوست باشم، به این معنی که خونه شما رو بلد باشم، از ذهن شما اطلاع داشته باشم، به من قبلا گفته باشید من بعد از جلسه میرم خونه، اینجا علم من کامل میشه. من میدونم که شما انتخابتون در پایان چه محصولی داره. داریم به قضا و قدر نزدیک میشیم. الان میفهمیم قضا چیه، قدر چیه. لذا ابهام در این طرف نردبان یا سر شدید، اون طرف تعین زیاده. و کل ما قرب من المستعد له، هر چی تو این مسیر به سمت اون چیزی که استعدادشو داره نزدیک میشه، کسر تخصص المستعد له و تعین و تعینش شدید میشه. از خاک میشه علف، ابهامش کم میشه، تعینش زیاد میشه. علف میشه گوشت، ابهام کمتر میشه، تعین زیادتر میشه. گوشت رو انسان میخوره میشه نطفه انسان، تعین کم، ابهام کمتر میشه، تعین زیادتر میشه. حتی یتم الاستعداد، تا جایی که در پایان این دامنه برسه اون استعداد نهایی. و یتصف به صفت وجود، بشه موجود. و حین اذن یتم متعینو، اینجا تعین کامل شده. و تشخصو و امتنع تبدلو، دیگه محال تبدیل بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شد انسان، محال دیگه بشه گوسفند. اگه شد انسان دیگه محاله بشه گاو، اگه شد انسان دیگه محاله بشه علف. حالا شما اعتراض نکنین که بعد چطور وقتی که پس میمیره قبل بدنشو خاک میکنن، بعد بدنش دوباره میشه خاک، اون خاک دوباره میشه علف. این که دو اون بدن انسانه نه انسان، اون انسان مهاجرت کرده رفته. همونطوری که وقتی ما ناخونمونو میگیریم میندازیم تو خاک، ناخون ما میشه خاک، ولی ما شدیم خاک، ما ماییم. این ناخون از ما جدا شد، چطور موی سرمون رو میچینیم؟ موی سر از ما جدا میشه، ولی ما این بازن، ما خاک نشدیم. این تغییر شکله. پس خاک خاک، انسان انسان. حالا ایشون مثال میزنه، مثالشو عرض کردم. مثال ذالک الانسان، مثلا مثلا انسان قبل از اینکه صورت انسانیش کامل بشه علقه است، خون بسته، نطفه است و علقه. و قبل از ذالک، قبل از این مرکبان غذایی، مرکب غذاییه. خب مثلا ما الان چند سالمونه؟ هر کسی یه سنی داره دیگه. ما اگه مثلا الان 50 سالمونه، 52 سال پیش ما خاک بودیم قطعا. 51 سال پیش هم تو بازار بودیم، تو نونوایی بودیم و تو قصابی بودیم و پدران و مادران ما این اغذیه رو خوردن شدیم ما. 50 سال پیش که به دنیا اومدیم ما ترکیب همیناییم دیگه، از همین یکی بگم من سوسیس کالباس بودم مثلا، چون زمان ما به در مادرم فست فود می‌خوردن، حال مال ما نمی‌خوردن. ما الحمدلله گوشت و مرغ اینا بودیم، البته ما آب گوشت و اشکنه و اینا بودیم، زمان اونها اینا بوده. مرکب غذایی بودیم. قبلش چی بودیم؟ من قبل ذالک مرکب نباتی، قبل از مرکب غذایی مرکب نباتی بودیم، سبزی بودیم، علف بودیم. و قبل از ذالک مرکب عنصری، قبلش عنصر بودیم، خاک بودیم، عناصر موجود در خاک بودیم. و قبل از ذالک عنصران و عناصر بسیطه، قبل از اینکه خاک باشیم عناصر بسیط بودیم، اکسیژن و هیدروژن و اینا بودیم قبل از ترکیب عنصری. و هو هینکون ایفی مرتبت العنصر، حالا عنصر شما یه دونه مولکول رو نشون میدین، یه مولکول خاک، این چی میتونه بشه؟ میلیاردها احتمال هست. در اون مرحله عنصریش یمکن ان یسیر واحدا من الوف من المحتملات، هزاران احتمال بوده حتی یتخصص، تا اینکه در سیرش به یکی از اینا اختصاص پیدا کرد. یتخصص به الوف من الاستعدادات و الفعلیات. چی شد؟ شد مرکب عنصری، عنصر بسیط شد مرکب. که یبطل غیره، دیات مرکب شد نمیشد چیز دیگه باشه و بسیاری از احتمالات باطل شد. ولا یبقا غیر ما هو صار ذلک، همین مرکب همین است، تا اینجا فقط همینه، پس به عقب دیگه نمیشد برگرد. و یمتن و تغییر و انها الى غیره از المفروض بطلان و استعداده، چون این به معنی بطلان استعداده. و لا یزال دائما کلما قرب من افق الانسان، هر چقدر این عنصر به افق انسان نزدیک شد بطلت عدتون من الاستعدادات، هر مرحله که اومد بالا یه تعدادی از استعدادات باطل شد. و سد طریق و جمع من المحتملات، جمع بسیاری از احتمالات سد شد حتی یسیر انسان، تا انسان شد انسان. و یبطل حین اذن جمیع ما یکون و ان جمیع ما یمکن ان یکون و الا الانسانیه، همه احتمالات دیگه باطل شد، شد انسان. ما الان انسانیم، ما دیگه چیز دیگه غیر از انسان نمیتونیم باشیم. ما که میگم نه بدنمون، ما اونی که در این بدن حاضر است، اونی که در این بدن رو تدبیر میکنه، ولی این بدن دوباره برمیگرده به خاک، بازم میشه عنصر. این تغییر نیست، این تغییری که شده الان جلوتر هم میگه و صد تا طریق و جمع من المحتملات تا شد انسان و امتنع ان لا یکونه. دیگه محال است که ما انسان نباشیم، ما نمیتونیم انسان نباشیم، از دست ما خارج. من نمیتونم بگم من نمیخوام انسان باشم، شدم دیگه، دست من نیست. و امتنع ان لا یکونه انسانا و یتغیر عنها الی غیرها، چون غیر باطل و زائله. اینا هیچ کدوم در شکی نیست این توضیح. و قد تبین ان المانع فی مرتبه تمامیت الوجود ان التغیر کما مره انما هو الوجود التام الذی یترتب به علی الشیء آثاره. خب در تمام طول این مسیر موانعی وجود داره. اون علف هدفش انسانه، اما موانع داره. مانعش چیه؟ خشک شدن. مانعش اینه که آب بهش نرسه خشک بشه. یه علف خشک و حیوان نمیخوره، پس حیوان نمیخوره، بدنم انسان حیوان نمیخوره، انسان نمیشه. همه علف ها که انسان نمیشن که. یه سلسله موانعی وجود داره تو طول این مسیر که نمیگذارد که همه عناصر بشون انسان. مگه همه عناصر بشن انسان؟ از وجود و شیء نفس و شیء و مع فرض نفس و شیء کل انسانه، مثلا یمتن و تغییره و ان نفسه ای فرض انسان و وقوع انسان مقهو و علم ان نهازا غیر و تغییرات و تبدلات فی هازل عالم. اون نکته هم که گفتیم اشاره میکنه، میگه حالا اشکال نکنید، فا ان تغییر الانسان مثلا الی تراب، اینکه انسان میشه خاک، لیس تغییرن فی وجود صورت الانسانیه، اون صورت انسانی نمیشه خاک. و انما هو ارتفاع وجود الانسان عن الماده، انسان در هنگام مرگ پرواز میکنه دیگه، این بدن مرکب اون انسان نیست، مرکب دیگری رو اختیار میکنه، این مرکب رو رها میکنه، ارتفاع یعنی بالا میره وجود انسان از ماده و نزول و صورت تراب الیها، این بدن که همون خاکه به خاک برمیگرده. فتغیر انما هو فی المادت الغیر تامه، این که انسان نیست که، این موه، این انسان نیست، این مو مثل علفه، چطور علف انسان نیست؟ مو هم انسان نیست، پوست هم انسان نیست، گوشت هم انسان نیست، انسان یه چیز دیگه است غیر از این بدنه. او میره، این که گوشت و پوست و موه همون علفه، چطور علف خشک میشه میشه خاک؟ این پوست و گوشت و خونم دوباره به خاک برمیگرد. تغییر در ماده غیر تام است، این از انسان نشده. و اما وجود و صورت فلیسه فیتره، اون صورت انسانیت که ما ماست ازش به من تعبیر میکنیم، اون تغییر نمیکنه. در حقیقت زمان یک وجود به پایان میرسه، زمان وجود دیگری آغاز میشه. و بالجمله فالوجود الخارجی مانع اون ان طرق تغییر و تبدل، خلاصه وجود خارجی تغییر پذیر نیست. و هو الذی یلزمه آخر التفاصیل الواقعیت لشی فی ذاته و آثاره و نسبت الخارجیه مرتفع ابهامه من کل وجه. وقتی این انسان شد انسان و همه ابهامات برطرف شد، انسان لا انسان نمیشه. فهیه ایزن ممتنعت و تغییر هم فجمیع الوجودات التی یترکب منها عالم الاجسام، تمام موجودات عالم جسمانی و یستقر رو علیها نظامه و امور ثابته، همه امور ثابته، قانون این عالم ثابته، این قانون که از سخن گفتیم ثابته، غیر و قابل التغییر، هرگز تغییر نمی کنه. هرگز انسان حیوان نمیشه، هرگز حیوان گیاه نمیشه، اونم صورت حیوانیه نه بدن حیوانی، بدنش ممکنه دوباره بشه خاک. و انما تقبل و تغییر لافی انفسها بل به قیاس بعضها الی بعض، وقتی قیاس میکنی، بله قیاس میکنی خاک رو با علف، میگی خاک تغییر کرد شد علف، تغییر نکرد. یک وجود به پایان رسید، وجود دیگری آغاز شد. ببینید قرآن کریم میگه خلقنا نطفه، بعد میگه علقه، بعد میگه عظام، بعد میگه فکسون العظام لحما، بعد میگه ثم انشأنا خلقا آخر. یعنی چی؟ یعنی این داره رشد میکنه، رشد میکنه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزقه، مزقه میشه عظام، عظام میشه گوشت. اینجا آماده میشه برای پذیرش یک مرتبه از وجود که تا به حال نداشت به نام انسان. اینجا مسافری پیدا میشه نامش انسان. انسان اگه پیدا شد دیگه انسان لا انسان نمیشه. این انسان هم دوباره سیر بعدی داره، اول مادی محض، بعد روحانی میشه، بعد عروج میکنه از این بدن، بدن به خاک برمیگرده. پس تغییری در کار نیست. به چشم ما خاک شد علف، میگیم خاک تغییر کرد، ولی خاک خاک، علف علفه. بله در خاک این قابلیت قرار داده شده که اگر شرایطی آماده بشود خاک از وجود خاک به وجود گیاه تبدیل بشه، یعنی یه پله تو مراتب وجود بره بالا. پس پایان زمان یک وجود و آغاز زمان وجودی است تازه، پس تغییری در کار نیست. اونه که میگه جفل قلم. جفل قلم جبر نیست که پس من نمیتونم خودم رو عوض کنم. این که با همه دعوت انبیا و اولیا و کتب آسمانی و اینا منافات داره. از شقی و شقی و فی بطنمومه پیامش این نیست که اگه کسی شقیه دیگه هرچی کار خیر بکنه این شقی. این پیامش اصلا نیست. اگه این باشه که همه این آمدن کتابهای آسمانی، این که میگه تغییری در عالم نیست، تو این قانونه، تو این قانون تغییری نیست. پس اگر ما شدیم انسان دیگه نمیتوانیم بشیم گیاه. ما انسانیم البته در این مسیر. حالا اشکال نکنیم پس چرا بعضی میشن گرگ؟ ما گرگ نداریم که، میشن انسان گرگ، انسان گرگ، نه گرگ. اونی که بده گرگ نیست، انسان گرگه. یعنی دوباره خود این انسان میتونه بشه انسان گرگ، میتونه بشه انسان خوک، میتونه بشه انسان سگ. انسان سگه که شکنجه داره، نه سگ. باید آدم بشه سگ که دیگه شکنجه نداره که، سگ در سگ بودن خودش خوشه. اگه پرده بره کنار شما نگاه کنی هیچ سگی حاضر نیست آدم بشه، خصوصا تو این زمانه ما. فن نطفتو من حیث و انها نطفه، نطفه نطفه است، تغییر نمی کنه. غیر و قابلت تغییر اما هو علیها، از اون چیزی که هست تغییر نمیکنه. ولی استعداد و قال ان یکون انسانا او جسما آخر، اگه استعداد انسانیت داشته باشه میشه انسان، نمیشه بشه گوسفند. ولی مادت و الحامل الاستعداد، نه خودش تغییر میکنه، نه مادتش تغییر میکنه، نه صورتش تغییر میکنه. فی انها مادت قابلت للتغییر انما الماده اذا اضیفت الى صورت الحاصله. بله این استعداد استعداد خاصیه. اگر این استعداد صورت و لباس اون استعداد ببوشه میشه فعلیت. یعنی نطفه استعداد داره بشه علقه، اگه نطفه انسان باشه استعداد داره بشه علقه انسان نه علقه گاو. اگر اون صورت رو ببوشه دیگه این نیست، تغییر پیدا کرده. انما الماده اذا اضیفت الى صورت الحاصله فیها تقبل ان تتحصل به اهدا و اقربها صورت الانسان. و بالجمله جمع بندی کنیم عرضمون تمام، فهازن نظام الجسمانی، این نظام جسمانی با همه اجزایش نظام غیر و قابل تغییر، هیچ تغییری درش نیست. یه نردبانه، این عالم یه نردبانه، خاک میشه گیاه، گیاه میشه حیوان، حیوان میشه انسان، کارخونه است. دائما تو این کارخونه داره تمام موجودات دارن حرکت میکنن، همه هم غایتشون انسانه. مثل نظام فی عالم مثال و عقل مجرد، پس همونطور که عالم مثال و عالم عقل تغییری توش نبود، تو این عالم هم نیست. غیر ان فی ضمنهی نظاما آخر، البته در ضمن این نظام جسمانی یه نظام دیگری هست که قبول تغییر میکنه. غیر مؤثر قوت و فی فعلیته و ایسو ثبت بالبرهان اشتمال و عالم المثال لنظام هازل عالم به جمیع تفاصیلها. بله از این چشم تغییره دیگه که علف میشه گوشت. پس دو نظام تو این عالم هست، یه نظام غیر قابل تغییره، یه نظام داره به چشم ما تغییر میاد که خاک داره میشه گیاه، گیاه داره میشه حیوان، حیوان داره میشه انسان. این دو نظامه. عالم مثالم این دو نظامو داره. ففیها من تفاصیل نظام هازل عالم المادی بسمون یقبل التغییر فی مرتبت وقوعی فی عالم الماده و قسم لا یقبل التغییر و ایسا ان عالم المثال شبهان و مثالون لعالم العقل المجرد کان ثبوت الحکم به قسمه به حقیقت هناک. پس باید این دو قسم حالی که در عالم ماده هست در عالم مثال و عالم عقل هم باشه. فتبین من جمیع ما مر از همه آنچه گفتیم این معلوم شد که ان لوجود الحوادث مرتبتین، حوادث عالم دو تا مرتبه دارن، سابقتین علیها که قبل از اتفاق قبل از این حادثه است، مرتبتون لا تقبل التخلف یه مرتبه که هرگز تغییر نمیکنه و هو الذی نسمیه بالقضاء الحتم، این اونیه که بهش میگیم قضا، و مرتبتون تقبل و تخلف و تغییر یه مرتبه که تخلف و تغییر میپذیره که مرتبت مقتضیات ها و علل هن ناقصه و الاستعدادات، همون مرتبه استعدادات و علتهای ناقصه و یلتی نسمی ها بالقدر، این همونی که بهش میگیم قدر و هوال قابل لبقوع المحو و الاسبات، این اونی که در لوح محو اثبات قرار میگیره. لوح محو اثبات مال عالم ماده است، بعدا توضیح میدیم. و تبین ایزن ان هازت تقسیم فی ما یقبل و ترکیب فی وجوده، این تقسیم مال ماست که وجودمون مرکب از ماده و صورته، اما ما لا یقبل و اونی که ماده و صورت نداره یعنی مجردات محض مثل ملائکه، فلیس فیها الا القضا، اونا فقط درشون قضا وجود داره، اونا قدر ندارن. پس عالم ملائکه عالم قدر نیست، عالم قضا هست. این داستانه قضا و قدر. دو سه تا جمله عرض کنم عرضم تمام. اگه بخوایم یک کمی مسئله رو روشن کنیم این گونه است. قضا اینه که دروغ انسان رو رستگار نمی کنه. قضا اینه که رباخاری جامعه رو متلاشی میکنه. قضا اینه که ظلم بیشترین آسیبو به ظالم میزنه و همین دستورات دینی، اینا قضاست. هیچ وقت نمیشه که انسان با ظلم رستگار بشه. انه لا یفلح الظالمون، این قضاست. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، این قضاست. اما قدر چیه؟ قدر اینه، همونطوری که قضا اینه که سیب گلابی نمیشه، قدر اینه که حالا بکارم یا نکارم، بکارم میشه درخت، نکارم درخت سیب نمیشه دیگه، دانه سیب نکاریم تو خاک بذاریم تو شیشه هیچ وقت نمیشه درخت، این قدره. پس حالا درخت سیب داریم یا نداریم، بعد ببینیم کاشتیم یا نکاشتیم. اگه گلابی حالا کاشتیم چی؟ درخت سیب داریم. خار کاشتیم خورما درو میکنیم. پشم رشتیم دیبا میبافیم. خورما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان دوخت از این پشم که رشتیم. حالا شما بوی از جبر استشمام میکنید؟ بوی جبر میاد از این بحث قضا و قدر. پس حالا اگه مثلا یکی اومد خواستگاری دختر من، بعد بگم قضا و قدر کار خودشو میکنه، بله بعد اینو بگم میام برو تحقیقات میگم قضا و قدر کار خودشو میکنه، این درسته، این استفاده از قضا و قدر به جای خودشه. این مثل چرا ما توی مسائل دنیا هیچ وقت قدر جبری نیستیم؟ مثلا میگه که آقا ناهار حاضره، میگم اگر بنا باشه که من سیر بشم قضا میاد میره توی دهنم، اگر بنا نباشد که من سیر بشم قضا نمیاد بره توی دهنم. تا میگن قضا حاضره، اولین نفر سر سفره من حاضرم، چرا اینجا من جبری نیستم؟ اما من راجع امور آخرت میگه یه کاری بکن، یه اقدامی بکن، بالاخره یه دست و پایی بزنیم. اگه بنا باشه که ما اهل بهشت باشیم دیگه به این حرفا نیست، نماز شب بخونی یا نخونی اهل بهشت، جهنمی هم باشی که چه نماز شب بخونی. بعد چند تا مثال هم میاریم، معاویه هم نماز شب میخونه. دقت کردیم ما چقدر دچار خلط مبحثیم؟ این کلمه من خیلی تکرار کردم، خلط مبحث. دو تا چیز رو با هم قاطی کردیم، دو تا چیز درست رو کنار هم گذاشتیم، نمیفهمیم استفاده اینا کجاست. پیچ گوشتی رو برداشتیم میخوایم جای آچار استفاده کنیم، نمیشه. خب پیچ گوشتی پیچ رو باز میکنه، مهره رو که باز نمیکنه که، مهره رو آچار باز میکنه. مهره رو انداختیم میخوام این پیچ رو باز کنیم، بابا این گفتن که این آچاره. خب آچاره، بله آچار، لا آچار نمیشه، اما آچار رو باز کردن مهره است نه پیچ. پیچ رو با پیچ گوشتی باز میکنن. ما نتیجه نمیگیریم از اعمالمون، میندازیم در گردن قضا و قدر. اصلا قضا و قدر کاری نیستن تو اعمال. قضا و قدر این است که امروز گفتیم، قضا این است که این عالم قانونی داره، قضا این است که این اتوبان حقانی از این طرف اگه بریم میخوره به میدون ونک، نمیخوره به میدون امام حسین. این قضاست. اما قدر اینه که شما میتونید یه راهی رو انتخاب کنید که برین میدون امام حسین. نمیشه بگید که اونی که این اتوبان حقانی رو ساخته مقصر بوده، چرا انتهاشو نبرده میدون امام حسین؟ اون مسیر به این سمت ختم میشه، این قضاست. اما شما تو این مسیرها انتخاب میکنی، این قدره. این بود که وقتی که دیوار داشت میریخت، امیرالمومنین از زیر دیوار اومد کنار، گفتن ای آقا شما این کارا میکنین، گفت من از قضاء خدا به قدر خدا فرار میکنم. قضا اینه که این دیوار بریزه منو میکشه، دارم میریزه دیوار. قدر اینه که زیر دیواری که میریزه باشی میمیری، نباشی نمیمیری. این قدره. گفت از قضای خدا به قدر خدا فرار کنم. پس موضوع بحث که قضا و قدر است هیچ ربطی به عمل ما نداره. وقتی ما داریم از این افق صحبت میکنیم به هیچ وجه نباید که منتظر باشیم که یکی ما میگه آه پس تو این عالم جبره. بعدا انشالله از شقی یا شقیون فی بطن امیرم میگم، اونم ربطی به عمل ما نداره. دو موضوع از هم جداست، سر جای خودش، هر کنون کار خودشو میکنه، کاربرد خودشو داره. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. من بنا دارم که 50 دقیقه صحبت کنم، الان شد 67 دقیقه. ولی چون نمیتونستم اینو بس کنم، سوال اگر من حتما سوالا رو باید تکرار کنم. بعضی دوستانی که جای دیگه سوالا رو گوش میدن مرتب اون سوالا رو نمیشنن، سوالا رو تکرار کنم. تکرار سوالا برای خاطر ضبط. انبیا در کار دنیا جبریان، کافران در کار عقبا جبریان. بله انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا. بله اینجا اختیاری هست تو امر دنیا، اما تو کار آخرت جبری. بله هم توضیحش همین بود که عرض کردم، به این معنی که ما در امور دنیا هیچ کدوم جبری نیستیم، برنامه‌ریزی میکنیم، فکر میکنیم، اقدام میکنیم. هیچ وقت نمیگیم اگه خدا بخواد من پولدار میشم، اگه نخواد نمیشم. اینا هیچ وقت نمیگیم، میریم دنبال پول. اما در امر آخرت که زحمت داره جبریم دیگه. اگه خدا بخواد ما ولی خدا میشیم، نخواد نمیشیم. حالا دیگه چرا روزه بگیریم دیگه، نماز بخونیم، چرا نماز شب بخونیم، چرا این کارا رو بکنیم؟ این امور لازم نیست که دلت پاک باشه برو جلو. میگه چرا نماز میخونی دلت پاک باشه؟ اینا به هم دیگه ربطی نداره که حالا جرأت داره بگی نه دلت پاک نباشه. و دل پاک خوبه، خیلی هم نعمت خوبیه، اما ربطی به نماز نداره. مثلا اینکه بگه دلت پاک باشه قرص نخور. دلت پاک باشه، دل پاک سر جای خودش، بعد این دارو رو مصرف کنی. دل پاک هم مهمه، البته نماز هم باید محصولش پاکی باشه. اگه من میخونم محصولش پاکی نیست، اونم ربطی به نماز نداره. من اشتباه میکنم. اینه که ما عمدتا در کار آخرت جبریم، یعنی ما اصلا برای آخرت برنامه نداریم. ما که میگم من خودم امثال خدا میگم، ما برای دنیامون برنامه داریم، برای آخرت هیچ برنامه نداریم. شاعرم میگه دنیا طلبیدیم و به دنیا نرسیدیم، وای از آخرت ناطلبیدیم. بله بله. در راه نرسیدن به کمال چون حیوانات و گیاهان اختیار ندارن، اگه به کمالشون نرسن برای اونا جبرانی وجود نداره، ولی برای انسان جبران وجود داره چون انسان اختیار داره. یعنی انسان اگه یه مسیری رو اشتباه رفت راه بازگشت داره، ولی گیاه اگه اشتباهی افتاد توی خاک نامناسب نمیتونه خودش از اون خاک بیرون بیاره. انسان میتونه این کار، انسان اختیار داره. اما مسیر انسان به گونه ایه که اگر در مسیر اشتباه زیاد روی بکنه به یه جایی میرسه که دیگه بازگشت براش یا خیلی سخت یا محاله. در مسیر سعادت مسیر سعادت و مسیر شفا هر دوشون مثل یک طیف هم در یک قسمت از این طیف بازگشت امکان داره، توی یه نقطه از این طیف بازگشت امکان نداره. یعنی طرف شقی وقتی شد، شقی مطلق شد، این بر نمیده. انسان مسیرش هم میگه تو این دنیا همین دنیا، در جای دیگه فقط ظهور و بروز همین دنیا، در عوالم دیگه جبران وجود نداره، در عوالم دیگه ظهور و بروز آن چیزی که داخل شده اونی که خیلی اهمیت داره توصیه شده بردن گوهر ایمان. اگر انسان گوهر ایمان رو با خودش ببره
و
الان میخوام این سوال رو تکرار کنم، نمیدونم بعد مثلا بگم سوال چی بود. احسن، سوال اینه که اتفاقا این خیلی سوال مهمیه. سوال اینه که جایگاه ما کجاست، جایگاه خدا کجاست، جایگاه عمل ما کجاست، جایگاه توحید کجاست. توحید چی میگه؟ خلاصه چه اقدامی مربوط به ماست، چه اقدامی مربوط به توحیده. این همونیه که من اسمشو میذارم بیماری، تو اینجا اسمشو میذارم خلط مبحث. جواب اینه که ما اولا باید توحید را به خوبی بشناسیم. الان موضوع سخن ما اصلا تو این رساله توحیده. مثلا امروز ما جایگاه قضا و قدر رو مشخص کردیم، شاید مثلا بخشی از سوالات شما جوابش تو بحث امروز بود، یه بخشش تو بحث جبر و اختیاره، یه بخشش تو بحث سعادت و شقاست. که ما چه کاره ایم؟ جایگاه ما کجاست؟ جایگاه حق تعالی کجاست؟ جایگاه ما فقط یک انتخابه و سلام. نه قانون عالم ما نوشتیم، نه نتایج به دست ماست. قانون عالم رو یکی دیگه نوشته، نتایج به دست ما نیست. در اغذیه و اطعمه و اشربه فرمول این همه خوراکی ها رو ما نوشتیم، آثارش رو ما ایجاد کردیم. ما فقط یه انتخاب داریم چی بخوریم. بعد از انتخابمونم آثار بعدیشو ما تعیین نمی کنیم. یعنی مثلا اگه ما یه دونه خورما خوردیم، این خورما در بدن ما یه آثاری داره، ما تعیین نمی کنیم. ما فقط انتخاب کنیم خورما رو بخوریم یا نخوریم، تمام. البته باز چون انتخاب بعدی داریم، می توانیم اثر این انتخابمونو، اگه اثر سوی داشته باشه، اون اثر سویشو کاهش بدیم یا برطرف کنیم. مثلا اگه گرمیمون کرده بود یه دونه خورما خوردیم، بعد مثلا یه دونه برگ کاهو هم بخوریم که گرمی اینو خنسا کنه، این کار ما میتونیم بکنیم. پس ما توی این عالم فقط یک انتخاب داریم، این یک. چون این انتخاب ما به هزاران عامل دیگه هم وابسته است که اونا هیچ کدوم دست ما نیست، ما بسیاری از اوقات در این انتخابمون هم یک قصورهایی داریم. لذا ما رو امر کردن که دائما یک خلوتهایی داشته باشیم، اعتراف داشته باشیم به نقص و تقصیر. یعنی حتی اگر بهترین عمل رو هم از نظر ظاهر ارائه کردیم، به نقص و تقصیر خودمون معترف باشیم. این یک. دو، و بدانیم که تمام کمالات از آن خداست. یعنی قطعا ما وقتی که یک کاری رو انجام میدیم تو دایره وظیفمون، این کار یا خوب عذاب در میاد یا نقایصی داره. اگه خوب عذاب در اومد، الحمدلله، یعنی کمال از آن خداست. اگر خوب عذاب در نیومد، اشکال از منه. منی ما یلیق به لقمی و منکم ما یلیق به کرمی. این از به این دوتا به همه درجات. پس هیچ شکی نیست که به قول فرمان شما ما ممکنه خیلی وقتا نقص به کار باشه. اصلا دائما به کار نقص. اون که مربوط به ماست توش نقص، اونی که مربوط به حق تعالی است اون کامل. این داستان توحید ما ایم و یک انتخاب، تمام کمالاتش از آن حق تعالی است، تمام نقایصش مربوط. و بعد هم مرتبه یه نقص و تقصیر اصلا مرتبه ماست، جایگاه ماست، اصلا تو سرش نماست. گل ما رو با فقر سرش نماست، چی کار باید بکنم؟ وقتی گل من رو با فقر سرش نماست، من چی کار باید بکنم؟ کاری از اصلا برمیاد غیر از فقر؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. اونی که غنی و حمیده خداست. شما فقیرید، فقیر یعنی فقر، نه اینکه شما یک کسی هستید که فقیر، یعنی شما مساوی با فقر. پس ما دائما با باید وقتی به خودمون نگاه میکنیم حال انکسار و تقصیر داشته باشیم. شما ملاحظه بفرمایید اهل بیت اسمت و طهارت وقتی مناجات های اینا رو شما نگاه میکنید، کلمات اینا گفتن که اصلا آدم تعجب میکنه. امام سجاد کنار پرده کعبه میگه در بین خلق جنایتکاری مثل من نیست و ما جناف الخلق مثل جنایتی. امام سجاد میگه چرا؟ چون امام سجاد که خلیفت الله فی الارضه، اون جنبه خلیفت الله فی الارضش ملک خودش نیست، ملک خداست. خداوند تابیده شده امام سجاد. وقتی جنبه بشری خودش رو نگاه میکنه کل بشریت رو در آینه خودش میبینه. اون وقتی خودش رو منای خدا میبینه فرعون میبینه. اینجا فرعون اینجاست، نمرود اینجاست. اون اجازه ظهور نداده که فرعون من ظاهر بشه، دیگه من رها کنم فرعون من هم ظاهر. اون اینو میفهمه، لذا میگه و ما جناب خلقه نسبه جناب. ولی چه معنی داره؟ امام سجاد میگه الهی انا اقل الاقل ازل الازل و مثل و ذره اودونم، من کمترین کمترینم، ذلیلترین ذلیلانم، مثل ذره از ذره کمترم. خب این میشه حالت نقص و تقصیر. این دوتا حالت دائما موتور حرکتی انسان. لذا شما توی هر مرتبه که هستید وظیفتون اینه که تشخیص وظیفه بدین، یه انتخاب کنین، جنبه کمالش رو به حق تعالی نسبت بدین، جنبه نقصش رو به خودتون. و شما تا هستین این جمعه نفس هست. تا من هستم همینه، تا من بودی منت نمیدانست، یا من بودی منت نمیدانست، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانست. تا من هستم همین، تا علم و فضل بینی بیمعرفتش. یک نکته ات بگویم، خود را مبین به هست. حالا اون مقداری که میتونم توی جمله بگم اینه، ولی تفصیل جوابش اینه که سخت‌ترین علم توحیده. این سوال سوال مهمیه، ما همش قاطی می‌کنیم مباحث توحید. سخت‌ترین علم توحیده که انسان متوجه بشه توحید چی میگه. توحید جای تنبلی نداره و بعد از اون سخت‌تر عمل به توحید، عمل به توحید خیلی سخت. جوابش اینه که بیبینی بهتر از دین غلطه. کشکال نداره که اگه فکر نکنه که غافل میشه میره جلو و تای عمرش میفرمه که همه کاره که کرده سراب کنه. خب وقت میگیره میدونی ما چیه؟ ما نیست که ما بازم این قدر نمیدیم. اینا همه اینا باید رو توش بحث بشه. الان این سوالی مطلب خیلی جنبه هایی مرده، جنبه متعدد داره. مثلا این که دیگران پیشرفت میکنن آیا واقعا از اصلا پیشرفته؟ حالا ما الان با اون کاری نداریم، برای اینکه حقانیت خودمون رو ثابت کنیم دیگران رو پایین نکشیم. اول بیان ببینیم اصلا خود ما تو موضع هر نشستیم یا نه، آیا اصلا خود این نه فکر کردن ما درست یا غلطه. جواب بنده اینه که ما اولا باید با دین آشنا بشیم، اینو با وسواس اشتباه نکنیم. چرا؟ که ما اصلا با نگرش توحیدی آشنا نیستیم، وسواس رو گذاشتیم جای توحید. مثل اون سوال قبلی اونجا تمدی رو گذاشته بودیم جای توحید. اینا دو طرف افراطشه. سوال شما یه سوال در حقیقت، یه طرفش افراط، یه طرفش تفریطه. یه طرفی که تنبلی رو بذاره جای توحید، همه امور رو رها کنیم بگیم توحید. یکی دیگه‌اش اینه که این توحید آنچنان دست و پای آدمو ببنده، آدم نه قدم از قدم برداره. این هم میشه طرف افراطش. جوابش این است که ما ابتدا باید توحید رو بشناسیم. جایگاه توحید ما باید بشناسیم. ببینیم پیام توحید چیه. ببینید توحید باید محصولش آرامش باشه. اگر یه چیزیه که داره برای ما اضطراب ایجاد کنه، باید به اون شک کنه. توحید محصولش آرامش. اگه شما دیدین که یک سلسله گفتگوی در ذهن شما میگذرد که محصولش اضطرابه، این شیطان توحید. راهش هم دیگه آدم رو بذاره کنار، مثل آدم ها دیگه. یا اینکه داستان توحید رو برای خودش حل کنه. علکم لیس له حکیم و یرشد. اگه کسی حکیم نداشته باشه که ارشادش کنه، حل کنه. باید بفهمه گفتگو کنه. مثلا گفتگو فایدهش همینه. تا اینکه که من میگم این توحید نیست. در ماجرای توحید ما فقط یه وظیفه داریم، پیدا کردن وظیفه است. انجام وظیفه. اون وقت شما فهمیدید آدم درگیره. حالا خلق. ما بزرگترین مشکلمون خلوت نداریم. اگر انسان واقعا بین خودش و بین خدا رو خالی کنه و خلوت خودش فکر کنه، میفهمه که این کاری که داره انجام میده وظیفه‌شه یا هوای نفس. وظیفه‌شه توحیده یا هوای نفس. این آدم متوجه میشه. یه خلوت لازم داره. بالاخره به ما گفتن اندازه جوهر دنیا و معنیان ما سرور نداره. اگه در راه ما تلاش کنیم، ما راه رو بهتون باز کنیم. اینه که یه خلاتی آدم باید داشته میشه خودش ببینه. بعد هم همه اقدامات زندگی که آدم گیر نمی کنه، یه سلسله کلیاتی تو زندگی از یه خطنش یه کلیه، بعد آدم بالاخره با خودش حل کنه. ما یه رفیقی که داریم حدود 30 سال داره فکر کنه که بره قوم یا نره. 30 سال گذشت، هم سر فکر کنه بره قوم. 30 سال که آدم فکر نمی کنه بره قوم یا نره قوم. همین هم بازم میبینید که داره هنوز هم مرد دادم برم قوم میدم. بلاخره یه جای انسان یه تشخیص میده، اونو عمل میکنه، اونو جلو از خدا میاره میکنه. بعد همینطوره ما کمک داریم. یکی از کمک هامون عقله، یکی از کمک هامون شهر. خب اصلا ما دین کاری نداریم. عقل به آدم میگه آدم باید کار کنه برای زندگیش. درسته؟ همه مردم دنیا کار میکنن که زندگیشون اداره کنن. پس عقل دیگه. پس عقل به آدم میگه آدم باید کار کنه روزی در. همون عقل به آدم میگه هر کاری رو آدم نباید. حتما لازم دین به آدم بگیم. عقل به آدم میگه پاتو رو حق نزد. عقل به آدم میگه که لازم نیست که حق یکی رو بخوری برای که روزی تو زیاد میشه. اینا عقل به آدم میگه. شرع هم تعریفش میکنه. شرع میگه عقل به آدم میگه. شرع میاد آدم راحت میکنه. شرع به آدم همین حرف عقل رو براش پشتوانه درست میکنه. میگه رازق خداست. آسمان رو به زمین بدوزی، زمین رو به آسمان بدوزی، دوزی بیشتر از اینکه تو تصمیم نیست. رازق خداست، نه تلاش میکنه. این میشه پشتوانه عقل. وقتی من فهمیدم رازق تلاش من نیست، تلاش وظیفه منه، تلاش میکنم، حق به کسی هم نمیخورم، روزی هم آمد اومدنش مبارک. پس اون چیزی که شر داره میگه چیز غیر طبیعی نیست. عقل من عقل میگه حق دیگران رو نخور. بله البته گاهی هوا میشینه جای عقل. هوا میگه امکانات بعد مال من باشه. میخوام 30 سال تو این دنیا زندگی کنم، بعد بهترین خونه رو داشته باشم، بعد بهترین ماشین و سواری رو داشته باشم، بعد بهترین امکانات تفریحی رو داشته باشم، بلو به قیمت اینکه جیب شما رو خالی کنم. اینو دیگه عقل نمیگه. اینو آدم تو خلوت خودش بشینه میفهمید عقل نمیگه. چرا عقل نمیگه؟ چون اگه شما با من همین کارو بکنید من قبول میکنم، حاضرم شما با من همین کارو بکنید، پس عقل نمیگه، هوا اینو داره میگه. اینو آدم خودش میفهمه. در نتیجه ما دو تا ترازو داریم، یکی ترازوی عقله، یکی ترازوی شریعته. بله، اصلا عقل نباشه که حسن و خوب و عقل، این که ذاتیه یا ذاتی نیست، این که اجازه بدیم من وارد این وادی نشم. بله همینطوره، مسبب و سبب ارتباطشون مهمه. ما چون اسباب رو مستقل میبینیم، پشت سر اسباب مسببی نمیبینیم، ولی فرهنگ توحید به ما میگه اسباب نمیبینیم.